خب باید پیسه بته که به قول معروف جمع نتنیم. ولی یادت باشه عزیزم که برای پیسه دار شدن باید کار و تلاش داشته باشی، خوب کار کنی، زحمت بکشی. اگه ای کار بکنی باز خدا جانم تو رو یاری میکنه. موفق باشی بچه خوب و نزنی. دوسته عزیزم، گپ از پول و پیسه شد. از قرار معلوم در آشپزخانه پرماجرای شاپرکی یکی پیسه دار شده. چی؟ چه قسمی؟ پیسه خود چی میکنه؟ مام نمیفهمم. بهتر است که بریم به سراغ آشپزخانه شاپرکی ما.
امروز چه روز خوب است. خب برام به آشپزخانه که یک کند کار دارم، یک کند کار دارم، کار دارم. وای 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 چقدر پیسر وای میز است دیگه عزیز. وای
وای وای وای بلاکت چی است؟ تا پیسر دیدی؟ اصلا سلام کردنم یادت رفت؟
ببخشی ببخشی یادم رفت سلام کنم. سلام دیگه عزیز، سلام دیگه دوست داشتنی. خوب شد، خوب گفتم.
بری که درست شد، ایدال خوب شد. برو بگو دیگه چی گپا؟
خب گپای خوب، گپای خوش. آله که من تعریفت کردم، این پیسا از خودت هست یا مادر سمانه؟
از خود بس، از خود خود بس. راستش ملاقه جان، من در مسابقه آشپزی دیگای مقبول شرکت کرده بودم و اونجا برنده شدم. این پیسه جایزه است. زیاد استه؟
بله خیلی زیاد است. چقدر پیسه؟ نگم پیسه های زیاده را جمع کردی. نام خدا، آفرین آفرین.
زنده باشی
دیگ جان.
بله
درست از تو تعریف کردم، ولی باور کن گپ دل خودم میزنم. تو خوب هستی، خوبم بودی، چه وقتی که بی پیسه بودی، چه وقتی که حال پیسه دار هستی. باور کن.
باور میکنم. تشکر بلاقه جان، تو دوست خیلی خوب بستی. بگو بلاقه
بله بله.
یا یکم از این پیسه از خودت باشه، تو هم یکم خرج کن.
ها؟ چی؟ از راسته میگی؟ یا مزاق میکنی؟ قرضی میتینه؟
ای بابا قرضی چی است؟ چرا تو برخطا شدی؟ خب از راستی میگم، ببینی که من خیلی پیسه دارم. ایناله برو تو هم خوش باش دیگه دوست عزیز.
راستش چی بگویم؟ تشکر، زیادم تشکر دیگه عزیز، دیگه خوب، دیگه مهربان.
بس دیگه بس. بگم طرفای دیگر وقت داری یا نه؟
من چی پرسان میکنی دیگ جان؟
خب بخواست برو بازار یکار چیزکایی که دلم شوه برا خود بخرم. تو ببرای بیایی یا نه؟ آخه من تناستم.
خب بعدم که نمیای دیگ جان. خب ساعت 4 بجه دیگر بریم بازار. خوبه؟
خوب خوب است، خیلی هم عالیست. بالاخره من باید از این پیسه یکم میشه خرج کنم. یاری اصلا کلشه میخواییم خرج کنم.
خب راست میگی، پیسه بر خرج کردن است دیگه. خب من برم به کارهای خود برسم. بازم از بابت پیسه هایی که به من تحفه دادین تشکر دیگ جان، دیگه مهربان.
بر پیسه ندیدم. خوش با آمد دیگه عزیز. ملاقه برم گفت که دیگه پیسه دار شده. باور کن که از تای دلم خوشحال شده برد و خیر خوبی خرج شد کنی.
تشکر قاشق جان، تو دوست خوبه بستی. میگم وردار.
چی وردارم؟
خب معلوم دارست دیگه، ایقا پیسه را دیدی یک بندلش را بردارست.
دیدی تشکر
قاشق جان. دوست عزیزم میبینه که با حال زیاد پیسه دارم، بردار دیگه برای خوده.
دیدی تشکری کنه نمی کنم، زد نباشی.
یاره از پیسا بعدت بیایه؟
دی بعدم خدا بیایه، ولی دیگه جا تو باید به فکر آینده باشی، به فکر 4 روز دیگه باشی، نباید الان خرجی کنی.
یک پای بیزاری، منظورت چی از قاشق جان؟ آخه تا جایی که باب ایفامو پیسا برای خرچ کردن است میخوایم خرچ
عزیز. خودت اگر کوی از پیسا داشته باشی بالاخره خود خلاص بشه و باز نادار ناچار بشی خدای نخواسته. پیسا که چوچه تا داده میره دگه خلاص بشه یک روز، ولی اگر درست مدیریت کنی، درست و بجا خرچ کنی، دیگه که خلاص نمیشه هیچ که زیاد آب شده میره.
گپای خوب خوب میذاری قاشق جان، راست میگی راست میگی.
بله ببرای آدم ها سر دسترخوان هستم، تمام گپای شده باشتم. آدم های اوشیار و چلاک وقتی پیسه به دستشان بیایه کلش خرج نمیکنن.
خب اگه خرج نمیکنن خب چی میکنن؟
خب گوش کن یک جان، یک مقدارش بر روز ممادای خود ذخیره میکنن، یعنی پس انداز میکنن. با این کارشان خاطرشان جمع جمع است بالکل که اگر کدام مشکلی پیش بیایه بیتونن از اون پس انداز استفاده کنن.
یادی قاشق جان، منظور توی است که من این پیسا رو خرچ نکنم پس انداز کنم؟
دیگه عزیز، دوست عزیز، خرج بکن ولی الهی خرج نکن، بخشش های بی جایی نکن. تا بله به کس بخشش شب کردی از این پیسایید ها؟
براستش بله، با پنجه جان، با برشتانی، با ملاقه جان دیگه.
خواهی کار بسیار اشتباس دیگه نه؟ به این کار بگن ایلان خرجی. میتونستی به خاطر پیسه دار شدنت بر کل یکی که کلاب پخته کنی تا سیر بخورن، دیگه بدل بدل برشد پیسه بخشش کنی. وقتی که پیسات خلاص شد که بیشه وقت چی میخوای بکنی؟
بله حالا که فکر میکنم قاشق جان تو گپ خوب میذاری. یاره خیلی منظور تو ای است که من بازار نرم و چیزی هم بر خود نخرم؟
دیگ جان بازار برو، سودایی که لازم داری رو بخر، ولی ایلو خرجی نکو. امروز که رفتی بازار میخوای چی بخری؟
راستش خیلی خوش دارم که یک عینک آفتابی داشته باشم.
خود دقیقا ایلو خرجی بینمی میگن که بری بازار بجای یک عینک 3 تا عینک بخری، یا یکی شاید عینک در خانه داشته باشی ولی بری یک دونه دیگه بخری بر خودت. چرا این کارو میکنی؟ چون که خوشت آمده. بندازه و بجای خرید کن دوست عزیز، چیزی که لازم داری رو بخر.
فابیدم فابیدم قاشق جان، آفرین به تو، تو چقدر گپای خوب خوب زدی. زنده باشی و بگم جور باشی دوست خوبه.
زنده باشی دیگ جان، از روی دوستی گپا رو برات زدم. واقعا نمیخواستم که این پیسایت به یک دفعگی خلاص شوه. ای که اجرابی کنی یا نه باز با دست خودت هست دیگه، دل خود.
نه 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 اصلا دیگه پاریز، حتما اجرابی کنم. امروز با ملاقه جان وعده بودیم که برو بازار بیرم چیزی هم بخرم، اما دست گرفته خرچ میکنم که پیسه کلگیش خرچ نشه دیگه.
این شد یه گپ خوب، آفرین به تو، زنده باشی.
یک مقدارش پس انداز میکنم گفتی خودت.
دوستای عزیز، سری زدیم به آشپزخانه شاپرکی برنامه شاپرک. شما کوشش کنین از امیالی که خوردستین تمرین پسنداز کردن داشته باشین. تا فردا که باز به خانه هایتون میاییم با من خدا نازنینا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
شنوندگان عزیز، برنامه خاک اولیا به اتمام رسیده. از این هفته شما می توانید شنونده برنامه جدیدی به نام معلم ثانی باشید که امیدوار هستیم مورد استفاده و پسندتان واقع شود.
اگر دانشی مرد گوید سخن،
تو بشنو که دانش نگردد کهن.
معلم
ثانی.
به نام خداوندی که دلها با یاد او آرام می گیرد. سلام شنونده های گرامی، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. با اولین برنامه از مجموعه برنامه معلم ثانی همراه شما عزیزان هستیم. در این برنامه بنا داریم به زندگی و آثار یکی از بزرگترین فیلسوفان مسلمان و تأثیرات وی بر فرهنگ و فلسفه در جهان اسلام نگاهی گذرا بیاندازیم. امید است که این مجموعه برنامه به شناخت هرچه بیشتر شما با یکی از بزرگترین فیلسوفان و اندیشمندان مشرق زمین و جهان اسلام یاری رساند. دوستان، ابو نصر محمد ابن محمد ترخانی ملقب به فارابی در حدود سال 257 هجری قمری مطابق با 870 میلادی در دهکده وسیج از ناحیه پاراب یا فاراب در فرارود یا همان شهر اترار کنونی در جنوب قزاقستان یا بر روایت دیگری در پاریاب یا همان فاریاب خراسان واقع در افغانستان کنونی متولد شد. هر دوی این نواحی در زمان تولد فارابی جزء خاک ایران محسوب می شدند. فارابی نابغه‌ای بود که در یک زمانه بسیار حساس تاریخی ظهور کرد و توانست تأثیر عمیق و شگرفی بر تفکر اندیشمندان بعد از خود به جای بگذارد. تأثیر فارابی به قدری زیاد است که شاید بتوان گفت که او با اندیشه‌های خود توانست زمینه را برای شکوفایی تمدن اسلامی فراهم سازد. دغدغه اصلی فارابی پیوند و تلفیق میان دین و فلسفه بود و معتقد بود که میان دین اسلام و حکمت یونانی تناقضی وجود ندارد و اگر در این میان اختلافی وجود داشته باشد در ظواهر امر است و میتوان آنها را با توسل به تأویلات فلسفی برطرف کرد. معلم ثانی، مؤسس فلسفه اسلامی و انتقال دهنده منطق سوری یونانی به جهان اسلام از جمله عناوینی است که در تاریخ اندیشه اسلامی به ابو نصر فارابی اطلاق شده است. در اهمیت جایگاه علمی و فلسفی فارابی همین بس که بسیاری از شارحان و تذکرنویسان از وی به عنوان بزرگترین فیلسوف مسلمان یاد می کنند. هرچند در تاریخ اندیشه اسلامی از ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی به عنوان نخستین فیلسوف اسلام و جهان عرب یاد می شود، ولی کندی هرگز نتوانست مکتبی فلسفی بنا کند یا یک نظام جامعه فلسفی ارائه نماید، اما فارابی چنین کرد و به همین دلیل از وی به عنوان مؤسس فلسفه اسلام یاد می شود. همچنین از آنجا که فارابی شرح‌های ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشته و یکی از مهمترین شارحان آثار معلم اول ارسطوست، او را معلم ثانی خواندند. به درستی مشخص نیست فارابی در دوران نوجوانی و اوائل دوران جوانی خود در کجا و نزد چه اساتیدی به تحصیل علم و دانش پرداخته است، اما از آنجا که پدر و پدرکلانش در حکومت سامانیان از نظامیان بلند پایه بودند، مسلم است که شرایط تحصیل برای او کاملا فراهم بوده است و بسیاری معتقدند که او نخستین درس‌های خود را در علم و فلسفه در شهر مرو و نزد اساتید حاذقی فرا گرفته است، چرا که مرو در آن زمان مرکز درس و بحث علوم دینی و فلسفی بوده و اساتید حاذقی در آنجا حضور داشتند و نزدیکی فاصله میان این شهر و محل سکونت و رشد فارابی نیز دلیل خوبی برای حضور و تحصیل وی در این شهر پرخدمت است. فارابی پس از فراغت از تحصیلات مقدماتی مدتی کوتاه به کار قضاوت اشتغال داشت و سپس راهی بغداد شد و به ظن قوی بین سالهای 295 تا 320 هجری قمری در این شهر اقامت داشت که در آن زمان دارالخلافه اسلامی و مرکز تجمع دانشمندان و اندیشمندان مسلمان بود. فارابی در بغداد علوم متداول زمان مانند عربی، فقه و کلام را به خوبی فرا گرفت و به منظور فراگیری عمیق و دقیق منطق و فلسفه در حلقه درس یوحنا بن هیلان شرکت جست که مسیحی و از فیلسوفان برجسته روزگار خود بود. فارابی پس از مدتی از شاگردان مخصوص وی شد و تمام منطق و فلسفه را نزد او خواند. فارابی منطق و نیز بیشتر آثار ارسطو از جمله آثار ارسطو در باب منطق را از یوحنا بن هیلان آموخت و پس از تکمیل مطالعاتش ظاهراً به پیشنهاد استاد خود سفری به حران و قسطنطنیه داشت و در حدود 8 سال در قسطنطنیه اقامت کرد. او در این مدت علوم یونانی و باستانی را مستقیم و بدون واسطه از مکتب درسی قسطنطنیه آموخت و دانسته های خود را در تمام شاخه های علوم از ریاضیات گرفته تا علوم ماوراء الطبیعه تکمیل کرد. فارابی جوان پس از مدتی مجدداً به بغداد بازگشت و حدود 2 دهه از زندگی خود را در پایتخت آن روزگار حکومت اسلامی گذراند. در این مدت اصلی ترین دوران زندگی علمی فارابی شروع می شود و بیشترین آثار وی در این 2 دهه تألیف شده است. فارابی در بغداد با اینکه خود در منطق و فلسفه استاد بود، اما طبق سنت درسی این شهر در درس بزرگترین استاد حاضر در بغداد یعنی یونس ابن متا حضور یافت. اما چندی نگذشت که آوازه شهرتش در بغداد و تمام سرزمین های اسلامی پیچید و به عنوان استاد مسلم در تمام علوم مطرح شد. پس از نزدیک به 20 سال تدریس و تحصیل در بغداد، فارابی فضای اختلاف سیاسی و مذهبی موجود در بغداد را برای کار علمی مناسب ندید. یا شاید هم دیدگاه های سیاسی او با رفتارهای حکومت وقت بغداد هماهنگ نبود. بنابراین، پیش از شروع آشوبهای سیاسی و اجتماعی، پایتخت را به مقصد شهر دمشق ترک کرد. حضورش در دمشق و در فضای آرام حکومت حاکمان اخشیدی چندان به درازا نکشید. هنوز 2 سال نشده بود که آرامش شامات نیز به هم ریخت و دمشق به صحنه درگیری‌های سیاسی و حمله خارجی تبدیل گردید. فارابی این بار نیز پیش از شروع درگیری دمشق را به مقصد مصر ترک کرد و تقریباً 6 سال در مصر ماند. از چگونگی اقامت فارابی در مصر چندان اطلاع دقیقی در دست نیست، اما به طور یقین در این مدت نیز به تألیف کتاب و تعمیق در مسائل علمی مشغول بوده است. در سال 338 هجری قمری و پس از اینکه حاکمیت در دمشق جابجا شده و همدانیان روی کار آمده بودند، فارابی برای بار دوم به دمشق بازگشت و تا آخر عمرش یعنی حدود 1 سال بعد در دمشق ماند. او در این مدت از حمایت بیدریغ سیف الدوله حاکم دانش دوست دمشق برخوردار شد و احتمالاً مشهورترین دانشمندی بود که در حلقه دانشمندان سیف الدوله حضور داشت. فارابی 1 سال بعد یعنی در سال 339 هجری قمری و در 80 سالگی درگذشت و شخص سیف الدوله و تعدادی از نزدیکان و درباریانش بر او نماز خواندند. فارابی از جمله دانشمندان ایرانی است که در زمینهای مختلفی چون ریاضیات، جامعه شناسی، موسیقی، پزشکی، منطق و فلسفه تخصص داشته است. بیشترین آثاری که از فارابی بر جای مانده در زمینهای منطق، جامعه شناسی، دانشنامه نویسی و فلسفه است. گرایش فارابی به مکتب نو افلاطونی بود که بیشتر تلاش آنها بر این بود که تفکرهای ارسطو و افلاطون را با الهیات توحیدی هماهنگ نمایند. فارابی در فلسفه اسلامی نیز از دانشمندان مشایی به حساب می آید. یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شده است فارابی را معلم ثانی بخوانند، شعرهای ارزشمندی است که وی بر آثار ارسطو نوشته است. همچنین گفتنی است که فارابی در کشورهای غربی نیز از شهرت بالایی برخوردار بوده است، به حدی که در قرون وسطا برخی از آثار وی به زبان لاتین ترجمه شده بود. فارابی در دوران خود در علوم مختلف بی همتا بود و ای درباره تمام دانش‌ها و علوم زمان خود کتاب نوشته است. از آثاری که از فارابی به یادگار مانده است، به راحتی می‌توان دریافت که وی در علوم مختلف از قبیل کیمیا، ریاضیات، زبان، علوم نظامی، طبیعیات، هیئت، فقه، الهیات، منطق، موسیقی و علوم مدنی نیز تخصص فراوانی داشته است. فارابی در طول حیات خیش توانست یک مکتب جدید و کامل را تأسیس کند و این در حالی اتفاق افتاد که اولین فیلسوف مسلمان کندی که راه را برای سایر اندیشمندان پس از خود هموار کرده بود نتوانسته بود یک مکتب فلسفی تأسیس نماید. ابن رشد و سایر حکمای مسلمان برای فارابی احترام قابل توجهی قائل بودند. همچنین شیخ الرئیس ابو علی سینا خود را به نوعی شاگرد مکتب فارابی می داند و ایشان را در جایگاه استادی خود برمی شمارد، به گونه ای که در این مورد گفته است تنها به دلیل مطالعه کردن رساله های فارابی قادر بوده تا منظور ارسطو را از کتاب متافیزیک درک کند. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. دوستان و عزیزان، تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه معلم ثانی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه میشویم با برنامه زربان با مدت 25 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. امیدواریم که انشالله یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت را شروع کرده باشین. باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه زربان به مدت 25 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم به ما توفیق داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم با برنامه صحی و بهداشتی زربان و انشاءالله با حضور کارشناس محترم برنامه در مورد مسائل مهم صحی و سلامتی صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. امروز قصد داریم در مورد یکی از بیماری ها و مشکلات خاص و آزاردهنده صحبت بکنیم که البته شیوعش هم کم نیست، بلکه در بعضی از اقشار و بعضی از سنین زیاد هم دیده میشه و او مشکل و مریضی بی اختیاری ادراری هست که بعضی افراد اهم از کودک و جوان و زن و مرد گاهی به دلیل مریضی ها و به خاطر عوامل مختلف مصاب و دچاری مشکل میشن که در شرایط خاص نمیتونن ادرار و بول خودشان کنترل بکنن و بی اختیار ادرارشان دفع میشه. یک مشکل مهم و یک پرابلم صحی و اجتماعی، بخاطر که این افراد گاهی از نظر اجتماعی هم آسیب میبینن و لطمه میخورن. به هر حال این بیماری همینطور که میدانین در هر سنی ممکنه به وجود بیایه، اما در سنین بالاتر و پیری زیادتر دیده میشه و باز در بین خانم ها و زنان بسیار شایع‌تر هست نسبت به مردان. البته بی اختیاری ادراری در خانم ها به خاطر شرایط خاص جسمیشان و به خاطر آسیب های مختلف در سنین مختلف دیده میشه، اما در آقایان و مردها بجز مواردی به خاطر یک مریضی در پیری و کلانسالی بیشتر هست. متاسفانه این مشکل گاهی وجود داره، اما به خاطر مسائل اجتماعی و فرهنگی خب از مطرح کردن این مسئله پرهیز میکنن و به دکتر و پزشک مراجعه نمیکنن، در حالی که این مسئله کاملا اشتباه هست، به خاطر که بسیاری از موارد بی اختیاری ادراری قابل درمان و معالجه هست و باید به موقع بعد دکتر معالج مراجعه کرد. خب ما امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر، متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری یا متخصص اورولوژی هستیم تا در همین ارتباط با دکتر صحبت بکنیم و صحبت های خوبشان را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم با دکتر صحبت بکنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
بنده سلام عرض میکنم، امیدوارم که همگی سالم و سلامت باشید و به این برنامه توجه مخصوص داشته باشید.
آقای دکتر،
در همین ابتدای برنامه اگر در مورد مشکل بی اختیاری ادراری در انسان‌ها شیوعش در اقشار مختلف جامعه از نظر سن و جنس و همینطور مکانیسم کنترل ادرار در انسان و دلایل زمینه ساز بی اختیاری ادراری با ما معلومات بدین، بسیار بسیار ممنون میشیم.
چش بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هست که واقعا بی اختیاری مشکل اجتماعی برای بیمار و بیمارانی که به هر دلیلی خودشون خیس میکنن، شاید زندگی اجتماعیشون مختله و خیلی گرفتاری دارن. حالا ما که این بیمارانو میبینیم، میبینیم چقدر رنج میبرن، چقدر مشکل دارن. بعضیش هم اینا قابل حله، یعنی درمانهای خیلی ساده با دارو یا توصیه پزشکی قابل درمانه. به طور کلی شیوع بی اختیاری، از شیوعش خدمت رو عرض کنم، 85% در خانم هاست و 1% مثلا در 15% آقایون گرفتارن. در آقایون اغلب به دنبال عمل جراحی اتفاق میفته. دو تا عمل که در آقایون بیشتر باعث بی اختیاری میشه، یکی به حساب پیوار پروستات، تراش پروستات، که شیوع بی اختیاری بعد از تراش پروستات خیلی پایینه، حدود شاید 1%. ولی در عمل جراحی که ما بهش میگیم رادیکال پروستاتکتومی برای کانسر پروستات اتفاق میفته، شیوع بی اختیاری ممکنه تا 10% برسه. بله، تا 10% ممکنه برسه.
بله.
و علاوه بر بی اختیاری که تو وجود داره، بی اختیاری واقعی، یه 50% هم به حساب مثانه فعال پذیر علاوه بر بی اختیاری دارن که اینا با دارو میشه درمان کرد. اگر نشه بعد خدمتتون در، اگه فرصت باشه در دنبال راه درمانشی میگم. اما در مورد خانم ها بی اختیاری معمولا ما به 3 نوع تقسیم میکنیم. یکی بی اختیاریه که بهش میگیم که استرس اینکانتیننس، یعنی به هر علتی فشار داخل شکم بارا بره، مکانیزم کنترلی که خدمت رو خواهم گفت خراب شده و ادرار از دست مریض خارج میشه. مثلا موقع سرفه کردن، موقع خمارات شدن، موقع به حساب عطسه کردن، مریضا میان میگن در این حالات که فشار داخل بالا خودشون رو خیس میکنن. شیوع این استرس یوری به حساب بی اختیاری تو حدود 45% تو 3 نوعه. نوع دومش ارج اینکانتیننس، یعنی فوریت در ادرار کردن. بیمار میگه تا میخوام در توالت باز کنم ادرارم ریخته، این دیگه میش زمان نمیشه. این خب ناراحت میشه، لباسش خیسه، چه میدونم اگه نوه داره میخواد بغلش کنه، خیلی بده، خیلی دار میشه. این خیلی قابل درمانه، خیلی راحت قابل درمانه، که شو این حدود 15% و این مجموعه این دوتا حدود 34-35%.
بله.
ما قبل از اینکه بیایم راجع به خود بی اختیاری، من راجع به مکانیسم کنترل ادرار اگه اجازه بفرمایید صحبت کنم. معمولا ما در آقایون در مجرا ما 2 تا اسفنکتر داریم. یه اسفنکتر گردن مثانه است که کنترل ادرار نگه می‌داره اگه به دلیلی، و دوم اسفنکتر اکسترنال یا خارجی. پس یکی اسفنکتر داخلیه، دوم اسفنکتر خارجیه. حالا اگه به دلیلی اسفنکتر داخلی نباشه، اسفنکتر خارجی میتونه کنترل ادرار بهده داشته باشه. چه موقع اسفنکتر خارجی نیست؟ مثلا ما میریم یکی رو پروستاتکتومی میکنیم، وقتی تحت عمل پروستاتش قرار میدیم، معمولا اسفنکتر داخلی رو با پروستات بر میداریم و کنترلش میمونه با اسفنکتر خارجی.
بله.
حالا اگه مریضی تصادف بکنه، شکستگی لگن پیدا کنه، اسفنکتر خارجیش آسیب ببینه، صدمه ببینه، از بین بره، گردن مثانش تو آقایون به تنهایی توانایی کنترل ادرار رو داره. بنابراین این شانسیه که آقایون دارن، برای همینم بی اختیاری در آقایون کمتره. چه موقع اسفنکتر اکسترنال از بین میره؟ عرض کردم همونطور که مثلا عمل جراحی رادیکال پروستاتکتومی، درصد البته به این زیادی نیست، کمتره، ولی تا 10% هم هست. یکی از اثراتش اینه که اسفنکتر صدمه ببینه.
بله.
اسفنکتر خارجی حدود مثلا 17 میلیمتر، 18 میلیمتر، 15 میلیمتر تو افراد مختلف متفاوته. اگر در ضمن عمل پروستاتکتومی رادیکال، عمل رادیکال 7 میلیمترش باقی بمونه، کنترل ادرار برقرار. بله دیگه، بیمار میتونه بعد از عمل، که خیلی از بیمارا به سبب کنترل ادرار دارن. البته اگر کسی، من اینو بگم، عمل جراحی رادیکال شد که دورانم خیلی انجام میشه،
این نیست، ممکنه بعضیا در از یه هفته کنترلشون بره دست بند، یکی بیشتر، ولی ما تعریفمون اینه که حداقل 6 ماه تا 1 سال مریض اگه کنترلش به دست نیاور میگیم بی اختیاری داره.
بله.
بلا اگه مثلا 15 روز بعد از عمل ادرارش یه مقدارش میریزه طبیعیه. اینا بالاخره دستکاری وقتی که عمل جراحی رادیکال پروستات این برای کانسر میشه حتما دستکاری میشه و ما سعی نمیکنیم که اسفنکتر برداریم، ولی از طرفی کنترل بیماری رو به اصطلاح بدای سالم، حتی اگر بی اختیاری هم به وجود بیاد، برای اینکه سلامت بیمار اول باید زنده کنترل ادرار داشته باشه.
بله.
که راههای درمان خودش داره که هم دارو داره و چیزای دیگه، ولی درمان انتخابی و چویسش اسفنکتره.
شما اشاره کردین آقای دکتر که مشکل بی اختیاری ادراری در خانم ها و زنان بیشتر دیده میشه و اونا اغلب دچار این ناراحتی میشن، دلیل خاصی مطرح هست؟
حضور شما عرض کنم که در خانم ها گردن مثانه مثل آقایون قدرت نداره، یعنی به تنهایی خیلی بار کنترل ادرار نمیتونه به دوش بکشه و از این گذشته جالبه 40% خانم ها گردن مثانه ندارن، کنترل گردن مثانه شون حالت اسفنکتری که در آقایون وجود داره نداره، ولی کنترل ادرار در خانم ها به اسفنکتری هست که در قسمت میانی مجرا وجود داره. و جالب توجه این که اسفنکتر در خانم ها به شکل نعل اسبه، یعنی کاملا به صورت یه حلقه نیست، بلکه به صورت یه نعل اسبه که ناحیه کف و بغلاش یعنی ونترال و لترالاش اینا عضلانیه و کنترل ادرار رو به عهده داره. در ضمن بقیه خود مجرا که شامل مخاطه، وقتی که مجرا در حال استراحته این مخاط رو هم میخوابند، یعنی به طور به اصطلاح پسیو کنترل ادرار رو اینا به حساب ادرار رو کنترل میکنن. این خوابیدن و به حساب ادرار اتوش رد نشدن به اصطلاح واتر سیل شدن رو بهش میگن حالت کوآپتیشن، که مخاط کاملا رو هم میفتن و مثل فنر که چیزی اتوش رد نمیشه و اینا این مخاط مجرا کاملا رو هم خوابیدن و هیچ ادراری از بینشون رد نمیشه، فهم اسفنکتر کمک میکنه، اما این حالتی که مخاط کاملا رو هم دیگه دن و بهش میگن کوآپتیشن.
بله.
ولی باید بگم که این کوآپتیشن خودش نمیتونه باعث بشه که ادرار رو، اگر به هر دلیلی اسفنکتر در خانم ها صدمه دیده رفت باشه، این کوآپتیشن توانایی نداره که ادرار رو نگه داره. ولی عکسش هست، اگر به دلیل این کوآپتیشن خراب بشه، مثلا تحت رادیوتراپی قرار گرفته باشه برای کانسر مثلا چیز دیگه و این کوآپتیشن مجرا هم تحت اشعه قرار بگیره و کوآپتیشن از بین بره، شانس بی اختیاری بیشتر.
بله.
حالا پس بنابراین اسفنکتر گفتیم، حالا چرا این اسفنکتر در خانم ها خراب میشه؟ دو تا دلیل داره. یکی، اولا من کنترل این اسفنکتر و در خانم ها عضلات کف لگن و به صاف فشیایی که داخل لگن پوشونده که بهش میگن اندوپلویک، عضله لگن میگن لواتور و فشایی که عمش پوشونده به اسم اندوپلویک و دیوارهای محافظتی که مثل فنران مثل فنر اینو نگه میداره، اینا یه مجموعه رو تشکیل میدن که یه ساپورت زیر مجرا، زیر مجرا یه حالت محافظت میکنه، بهش میگن هاموک. هاموک یعنی ننو، یعنی مجرا زیرش یه لایه مثل ننو قرار گرفته که اگه مجرا افتاد میفته رو این پای و این نمیذارد که بی اختیار بشه. یعنی وقتی که خانم ها فشار داخل شکمشو میره بالا و مجرا به طور طبیعی نزول میکنه، ولی این هاموک که یا ننو که زیرشه باعث میشه مجرا کاملا بسته بمونه.
بله.
این خانمی که بیماری نداره به سلاب اشکالی نداره، وقتی که سرفه میکنه عطسه میکنه فشار شکمش میره بالا ولی ادرارش نمیریزه، بی اختیار نمیشه. چرا؟ با اینکه مجرا نزول میکنه ولی این لایه زیر فنریه که زیرش قرار گرفته هاموک یا ننو اینو بسته نگه میداره. حالا اگه این مکانیسم به هم بخوره این هاموک کارش از دست میره و ادرار به طرف بیرون نشت میکنه.
بله.
چه مکانیسم اینو به هم میزنه؟ دو تا حالت وجود داره. یکی حرکت مجرا زیاد باشه بهش میگن هایپر موبیلیتی، یعنی حرکت مجرا بیشتر از معمول میفته پایین و این هاموکی که من گفتم از بین میره. بنابراین وقتی این مکانیزم از بین بره، استرس به سبب ایجاد میشه و با فشار داخل شکم این مکانیزم اسفنکتری که خدمت رو توضیح دادم اون هاموک عمل نمیکنه و ادرار به طرف بیرون نشت میکنه و بیمار رو اذیت میکنه. دومیش هر صدمه ای که به اسفنکتر بخوره، یعنی به اصطلاح یه چیز درونی اسفنکتر اصلا تخریب بشه، حالا یا رادیوتراپی یا تصادف یا زایمان، ترومای زایمان خیلی میتونه این اسفنکتر رو از بین ببره. بهش میگن اینترنسیک اسفنکتر دیفیشنسی ISD، یعنی به طور این اسفنکتر قدرت نگهداری ادرار رو از دست داده و مریض با سرفه عدسه ادرارش میریزه بیرون. یعنی این بدترین درجه بی اختیاریه.
بله.
پس دیگه از استرس هامو وقتی که به اصطلاح اون استرس یور اسفنکتر باشه که هایپرموبیلیتیه، ولی اگر کسی ایست که به اصطلاح اسفنکترش به طور کامل تخریب شده باشه این شانس بی اختیاریش خیلی بیشتره و ممکنه ادرار به طور دائمی ازش نشت کنه و این درمانش با درمان اون هایپرموبیلیتی تفاوت داره.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم باز هم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بی اختیاری ادرار در بزرگسالی. برای تشخیص بی اختیاری یکی از اولین روش ها اینه که بیمار بایسته و سرفه کنه. همین مشاهده ساده تا حد زیادی به تشخیص منتهی میشه. برای اطمینان بیشتر ممکنه پزشک درخواست آزمایش ادرار یا آزمایش خون هم بده. معاینه بالینی لگن برای خانوم ها و اورولوژی برای آقایون انجام میشه و شنیدن سابقه پزشکی بیمار و بررسی اون، سونوگرافی و کیستوگرافی به متخصص کمک میکنه تا تشخیص درست تری داشته باشه. اولین مرحله درمان مشکل بی اختیاری ادرار در سالمندان رفتار درمانیه. در اغلب مواقع تغییرات ساده خیلی هم مؤثر و کارآمد هستند. آموزش هایی مثل کنترل مثانه، دستشویی رفتن بر اساس یه برنامه ریزی مشخص، تمرین های عضلات کف لگن، مدیریت رژیم غذایی و مصرف مایعات میتونن بیمار رو برای داشتن یه زندگی با کیفیت کمک کنن. کاهش مصرف چای و قهوه و ادویه و از طرف دیگه مصرف بیشتر فیبر برای جلوگیری از یبوست در درمان بی اختیاری مؤثره. بلند نکردن اجسام سنگین و برداشتن بار اضافه از روی ستون فقرات باعث کم شدن فشار از روی مثانه و در نتیجه کم شدن بی اختیاری میشه. گاهی هم با توجه به شرایط بیمار در کنار رفتار درمانی برای رفع مشکل بی اختیاری ادرار داروهایی تجویز میشن. همونطور که اشاره شد اغلب بی اختیاری های ادرار به خاطر ضعیف بودن عضلات ناحیه لگن و فشار اونها به مثانه است. تقویت عضلات لگن باعث کم شدن بی اختیاری میشه. برای قوی کردن این عضلات ورزش کگل پیشنهاد میشه. برای انجام این ورزش باید مثل وقتی که ادرار خودتون رو نگه میدارید به عضلات لگن فشار آورده بشه. بعد اونو به مدت 10 ثانیه به همون حالت صفر شده نگه دارید و بعد به تدریج عضلات رو شل کنید. اگه هر روز 3 تا 4 بار این ورزش رو انجام بدیم عضلات لگن قوی تر میشن. اگه هیچ کدوم از روش‌های درمانی نتیجه نداشته باشن، جراحی یکی از روش‌های درمانی بی اختیاری ادرار در سالمندانه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه در مورد مکانیزم و انواع و دلایل مختلف بی اختیاری ادراری با حضور کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد علی زرگر متخصص بیماری های گرده و مجاری ادراری یا اورولوژی صحبت کردیم. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم. من خیلی سریع سوال مطرح بکنم که برای درمان بی اختیاری استرسی و فشاری چه کار میکنیم؟ آیا فقط دوا میتیم یا ای که به جراحی هم نیاز هست؟
وقتی خود اسفنکتر خراب شد دیگه دارو اثر نمیکنه. ما اون موقع که این درمان رو به کار میبریم، موقعی که یه چیزی مونده از اسفنکتر یا اون به حساب اسفنکتر مکانش به هم خورده، پوزیشنش تغییر کرده، اینا رو میشه با دارو درست کرد. ولی اگه اسفنکتر خراب شده باشه دیگه دارو کجا اثر بکنه؟ از این جهت این دسته از مریضا رو هم میشه با بدون عمل یه موادی تزریق کرد که قدرت نگهداری مجرا و اسفنکتر رو ببره بالا. یه موادی وجود داره که اینا میان زیر توی مجرا، زیر مخاط. مجرا معمولا قسمت داخلیش لایه که مثل همه بدن، قسمت داخلی مجرا رو یه چیزی قسمتی پوشه ما بشیم مخاط، مثل داخل دهنمون اون توش مخاطه. بله، داخل مجرا هم قسمت داخلیش مخاطه. اگه موادی زیر این مخاط تزریق بشه، اینا به صورت مواد حجم دهنده بزرگ میشه، حجم پیدا میکنه و میتونه کنترل ادرار رو، ادرار کنترل کنه، مکانیزم اسفنکتر رو تقویت کنه. وقتی که مریض اگه مثانه‌اش سالم باشه، معمولا در حال طبیعی در حال استراحت فشار مجرا بیشتر از فشار مثانه است.
بله.
ولی موقع ادرار کردن عکس میشه، یعنی فشار مثانه میره بالا و مثانه به طور پسیو باز میشه و ادرار دفع میشه. حالا موقعی که ما کسی اسفنکترش تخریب شده، خراب شده، مواد حجم دهنده زیر تو مجرا تزریق میکنیم و یه مکانیزم درست میکنیم برای کنترل ادرارش، موقع ادرار کردن اگه مثانه سالم باشه فشار بره بالا، به این فشاری که ما به طور کاذب درست کردیم فائق میاد و ادرار دفع میشه.
بله.
حالا این درمان خیلی رایج نیست، البته رایجه ولی تو ایران کمتر، برای اینکه اولا این تزریق این مواد یه عوارضی داره. یکی از عوارضش اینه که ممکنه این مواد مهاجرت بکنن، مثلا از تو مجرا، از تو جدار خون مهاجرت بکنن برن تو ریه یا جای دیگه. آره، یا تو خود مجرا جاشو عوض شه، برن تو گردن مثانه. بنابراین خیلی، البته مواد مختلفی هم وجود داره، ولی تو دنیا خیلی مورد توجه قرار نگرفته، ولی یه راهیه که ما گفتیم و وجود داره.
بله.
بعد راه بعدیش جراحیه. جراحیش شاید بیشتر از 100 ساله که دارن برای، بله، برای این جراحی انجام میدن. جراحی های مختلفی هم هست. جراحی عرای شکم هست، عرای شکم و دستگاه تناسلی هست، ولی مجموعه امروز جراحی که میشه از طریق دستگاه تناسلی انجام میشه.
بله.
که هم جراحی های ساده هست، اسلینگ های خیلی کوچیک، که یه چیز کوچیک اینقدیه زیر مجرا قرار میدن و مجرا رو میبره بالا، کنترل داره. بله. و یه جراحی هایی هست که به حساب با سوزن انجام میشه، یعنی نیدل با سوزن که اسم انگلیسیش میده، با اون تپ های مختلفی هست که زیر مجرا قرار میدن و مجرا رو بلند میکنه تپ. حالا این تپ یا روی قسمت بالای شکم اینو فیکسش میکنن یا تو داخل لگن. ولی معمولا حالا تو ایران ممکن یه شب بخوابونن، شاید کلینیکایی هم باشه که سرپای انجام بدن. به هر حال کار ساده ایه، کار ساده. بیشتر متخصصین اورولوژی امروزه این کارا رو انجام میدن.
خب وقت ما با پایان رسید و اصلا فرصت نداریم. تشکر آقای دکتر از شما، تشکر از شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و درود داریم خدمت شما سروران ارجمند، شنوندگان عزیز و محترم برنامه رازهای زندگی. امیدواریم در هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشید و ایام به کامتان باشد. همراهان گرامی، در برنامه گذشته به مبحث قدردانی و سپاسگزاری از دیگران و تأثیر آن در ارتباطات بین افراد پرداختیم. در این برنامه به موضوع سپاسگزاری و قدردانی از همسر می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، زوجهایی که تقدیر و تشکر از همسر را به یک عادت معمول تبدیل کرده اند، نسبت به زندگی مشترکشان احساس رضایتی بیشتری دارند. همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که ابراز قدردانی و سپاسگزاری به نفع هر دو طرف است، چرا که وقتی از طرف مقابلتان قدردانی و تقدیر می کنید، به همان اندازه و شاید بیشتر احساسات خوب دریافت می کنید. در کشاکش زندگی، زوجین دچار مشغله های گوناگونی می شوند که ممکن است تمرکز روی همسر و مسائل مرتبط با او کمرنگ شود و یا از بین برود. اوایل زندگی همسران با علاقه و اشتیاق بیشتری نسبت به هم رفتار می کنند. حقیقت این است که وقت رابطه شما رشد می کند و بالغ می شود، در واقع در حال تبدیل شدن به عشق هست که در برابر گذر زمان مقاومت می کند و برای همیشه دوام می آورد. وقتی این اتفاق می افتد، طبیعی است که وقفه های در عشق ورزیدن یا به کار بردن عبارت های محبت آمیز ایجاد شود و باعث اختلاف نظرها و موارد دیگر شود. خبر خوب این است که راه‌های برای کمک به بهبود رابطه وجود دارد، راه‌هایی که بتوانید بخشی از اشتیاق اوایل ازدواج را دوباره به فضای کنونی زندگی برگردانید. در ادامه با برخی از روش‌های قدردانی از همسر مختصر اشاره‌ای خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، با این نکته توجه داشته باشید که تشکر از همسر نباید تبدیل به یک کار سخت بشود، بلکه باید طبیعی و ساده باشد. از او تشکر کنید که ستون قدرت شما برای روبرو شدن با چالش‌های زندگی است. قدردانی از کارها و تلاش‌های شریک زندگی می‌تواند کمک بزرگی برای الهام گرفتن او برای ادامه دادن در مسیر سخت پیش رو باشد. از راه‌های خلاقانه برای تشکر از شریک زندگی شما می‌تواند صرفاً یک یادداشت عاشقانه به همراه هدیه کوچک باشد. لازم نیست حتماً هدیه گران قیمت تهیه کنید. روابط موفق دارای ویژگی‌های مشابه هستند. این ویژگی‌ها می‌تواند در نحوه ارائه و نمایش متفاوت باشد، اما به طور کلی زوجهایی که با یکدیگر ارتباطات شاد و مثبت برقرار می کنند چندین عنصر مشخص تأثیرگذار دارند. قدردانی از همسر عامل مهم در بهبود روابط است. نشان دادن اینکه قدردان همسرتان هستید و برای او ارزش قائل هستید می تواند امید بخش و در عین حال برای برخی چالش برانگیز باشد. هر شخصی دوست دارد محبت و قدردانی متفاوتی را دریافت کند. اگر به دنبال ایده های قدرشناسی هستید که کم هزینه باشد، راه های ساده چون احترام گذاشتن به همسرتون وجود دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که بنشینید و تمام دلایل احتمالی که برای شریک زندگی خود ارزش قائل هستید را بنویسید و آن لیست را به همسرتون تقدیم کنید. این نشان می دهد که چقدر برای رابطه خود ارزش قائل هستید و هزینه هم ندارد. یکی دیگر از روش های مهم قدردانی این است که همسرتان را در اولویت قرار دهید.